شام است. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و آرامی شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این برنامه علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد مشکلات بی‌امنیتی در راه گرفتن کارت رای‌دهی در انتخابات افغانستان، عواقب تعیین شدن ملا فضل الله به رهبری طالبان پاکستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
انفجار یک ماین امروز باعث کشته شدن 8 غیر نظامی به شمول زنان و اطفال در ولایت زابل شد. رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال از افغانستان بازدید می کند و طالبان پاکستانی تهدید کردند که حملات انتقام جویانه را در این کشور انجام خواهند داد. تفصیل اخبار. در یک انفجار 8 تن از افراد ملکی که بیشتر آنها زنان و اطفالان امروز در ولایت زابل کشته شدند. این انفجار زمانی روی داد که موتر این افراد با یک ماین کنار سرک برخورد نمود. راننده این موتر زخمی شده است. محمد جان رسولیار معاون والی زابل به رادیو آزادی گفت این ماین از سوی طالبان جاسازی شده بود. یک موتر نو سراچه از افراد ملکی در منطقه برو با قرزو با ماین برخورد کرده و در نتیجه 8 تن زخمی شده و راننده موتر زخمی گردیده است. پلیس گفت که این حادثه در حومه شهر قلات مرکز ولایت زابل صورت گرفته است. 5 زن، 2 طفل و 1 مرد کهنسال شامل قربانیان این رویدادند. طالبان مسلط حال در این مورد ابراز نظر نکردند. حکومت افغانستان در نظر دارد تا مواد سوخت نیازمندان را امسال از روسیه خریداری کند. مزمل شینواری معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید قرار است 1 میلیون تن پترول و دیزل از روسیه خریداری شود تا از بلند رفتن نرخ نفت در کشور جلوگیری صورت گیرد. و قرار است رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال از افغانستان بازدید کند. سبلاتر در ملاقات با کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در امارات متحده عرب گفت که تصمیم دارد به این کشور مسافرت نماید. مرتضی دانش از مسئولان بخش رسانه های فدراسیون فوتبال افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
آقای برادر، ضمن تبریک گویی به خاطر دستاوردهای اخیری که فوتبال افغانستان داشته، چنین اشاره کرد به اینکه حتما از فوتبال افغانستان به زودی زود دیدن خواهد کرد و از نزدیک خیلی علاقه پیدا کرده که فدراسیون فوتبال افغانستان کارکردهای فدراسیون فوتبال ببینه.
اخیراً آقای پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا هم از افغانستان بازدید کرده بود. ادامه خبرها. طالبان پاکستانی تهدید کردند که دست به یک سلسله حملات انتقام جویانه بر ضد حکومت این کشور خواهند زد. این هشدار یک روز پس از آن داده می شود که ملا فضل الله یک قماندان تندرو به عنوان رهبر جدید تحریک طالبان پاکستانی تعیین شد. حکیم الله محسود رهبر پیشین طالبان پاکستان جمعه گذشته در یک حمله مصنون طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد. عصمت الله شاهین یک عضو شورای رهبری طالبان پاکستان به خبرگزاری رویترز امروز گفت طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان در انتقام قتل محسود نیروهای امنیتی، تأسیسات دولتی و رهبران سیاسی را هدف قرار خواهند داد. در حالی که مقام‌های بلندپایه به هدف رسیدن به یک توافق روی برنامه جنجال برانگیز ایران راهی ژنو هستند، بحث‌های شدید میان مذاکره کننده های ایران و 6 قدرت جهان ادامه دارد. مایکل مان، یک سخنگوی کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز گفت که امیدوارند در این مذاکرات پیشرفت صورت گیرد. مذاکره کننده های ایران و 6 قدرت جهان ظاهرا برای رسیدن به یک توافق در خصوص محدود ساختن برنامه اتمی ایران در بدل کاهش بعضی از تحریم‌ها بالای تهران نزدیک شدند. وزیر خارجه آمریکا و همتاهای بریتانیایی، جرمنی و فرانسویش نیز رأسپار ژنو شدند تا در این گفتگوها سهم بگیرند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که وی عازم ژنو نخواهد شد. آقای کری امروز پس از آن که از بیت المقدس راهی ژنو شود با صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار کرد. نتانیاهو قبل از ملاقات با جان کری وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت اسرائیل توافق احتمالی را که تحریم ها را بالای ایران دور خواهد نمود کاملا رد می نماید. سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد حقوق رایدهی آمریکا و اسرائیل را در این سازمان سلب کرده است، زیرا ایالات متحده و اسرائیل قروضشان را نپرداختند. این دو کشور از سال 2011 میلادی به این طرف که فلسطین عضویت یونسکو را به دست آورد، قرضهایشان را تسویه نکردند. ایالات متحده آمریکا بر مبنای قوانینی که دارد، پرداخت پول را به هر اداره سازمان ملل متحد که فلسطین عضویت آن را کسب کند متوقف می‌سازد. واشنگتن سالانه 80 میلیون دلار به یونسکو مساعدت می‌کند و این رقم 22% تمام بودجه این سازمان را تشکیل می‌دهد. دو پلیس در منطقه شمالی اقمولای قزاقستان به اتهام شکنجه به 2 سال حبس محکوم شدند. یک محکمه در منطقه استراخان امروز این دو پلیس را به این اتهام مجرم شناخت که یک دهقان را توسط شکنجه مجبور نموده بودند که به دزدیدن گاوها اعتراف کند. سازمان‌های داخلی و بین‌المللی حقوق بشر از نیروهای پلیس قزاقستان به خاطر استفاده از قوا انتقاد کردند و همکاری یک مقام پیشین تحت تعقیب گرجستان که به شکنجه و حبس غیرقانونی برخی افراد متهم است از اتریش اخراج شد. وزارت داخلی گرجستان میگوید داوید جا چاگیناوا در نتیجه تلاش‌های مشترک پلیس تبلیسی انقره و ویانا در اتریش بازداشت شد. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه در مورد مشکلات توزیع کارت رای دهی در بعضی ولایت افغانستان صحبت میکند. یک تن از افراد این بنیاد میگوید
بعد از مناطق قص مناطق دور دست که هم از لحاظ امنیتی و هم مشکلات دیگه که موجود بود نتونستن کارت بگیرند.
آیا کسانی که فعلا در لیست بعدی نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان راه نیافتند از انتخابات کاملا حذف شدند؟ بسته شدن راه ها در بعض نقاط ولایت سرپل در نتیجه برفباری مشکلات ایجاد کرده است. یک مقام ولایت میگوید
با آخرین فاز ما که به اصطلاح برخاو میرفت در قسمت قمکوتر نسبت برفباری زیاده شده بود، رفتن از اون سر فیلن در اولسوالی سنگشارک هستند.
با تعیین ملا فضل‌الله به حیث رهبر تحریک طالبان پاکستان، طالبان پاکستانی تهدیدهای خود را بیشتر ساختند. رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال قرار است از افغانستان دیدن نماید. یک مسئول فوتبال میگوید
بعد از اینکه اونا پیام تبریکی برای رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان ارسال کرده بودند، درخواست یک دیدار هم کرده بودند که به زودی زودی دیدار صورت بگیره.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید بنابر مشکلات امنیتی در برخی از ولایات کشور، مردم نتوانستند کارت‌های رای‌دهی را به دست بیارند. این اظهارات در حال مطرح شده که به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات قرار است روز دوشنبه مهلت اخذ کارت‌های انتخاباتی در کشور به پایان برسد. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید زمانی که نهادهای امنیتی به خاطر تامین امنیت ولسوالی‌های ناامن با آنها اطمینان بدهند، آنها تیم‌های سیار خود را به آنجاها می‌فرستند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتندا از کابل.
فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه میگوید پایین بودن سطح مشارکت مردم در انتخابات آینده بالای روند انتخابات تاثیرات منفی به جا می‌گذارد. مسئولان این نهاد میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات به همکاری نهادهای امنیتی زمینه آن را مساعد می‌کردند تا مردم در تمام نقاط کشور می‌توانستند کارت‌های رای‌دهی را اخذ نمایند. شاه محمود مل عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت ناامنی ها و مشکلات فرهنگی در بسیاری از ولایت کشور سبب شده تا مردم به خصوص زنان نتوانند کارت های رای دهی را به دست آورند.
بعض از مناطق قص مناطق دور دست که هم از لحاظ امنیتی و هم مشکلات دیگه که موجود بود نتونستن کارت بگیرن. این مسئله قابل نگرانی است برای ما حتی قبل از میره تاکید میکنیم که کمیسیون مستقل انتخاباتی وظیفیش بود با همکاری با حکومت و نیروهای امنیتی که حد اعظمی کوشش خود باید بکنن که زمینی ازیر برابر کنن، مردم کارت بگیرن و در انتخابات سهم بگیرن. بعضی ولسوالی ادعا دارن که کارت نگرفتن، این برای ما قابل تشویش است.
آقای مل همچنان گفت که تیم‌های سیار توزیع کارت‌های رای‌دهی در بسیاری ولسوالی‌های دوردست کشور هنوز وجود ندارد. این اظهارات در حال مطرح می شود که به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات قرار است پروسه ثبت نام رای دهندگان و توزیع کارت های رای دهی روز دوشنبه به پایان برسد. روند ثبت نام رای دهندگان و توزیع کارت های رای دهی به تاریخ 5 جوزای سال جاری به شمول کابل در تمام ولایت افغانستان آغاز شد. گفته می شود که تاکنون برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان تا حال 2,700,000 کارت توزیع شده است. در همین حال مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند پروسه توزیع کارت های رای دهی ختم نشده، بلکه روند کاری تیم های سیار توزیع کارت های رای دهی به پایان رسیده. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون تیم‌های سیار در 6 ولسوالی ناامن کشور نتوانستند کارت‌های رای دهی را برای مردم توزیع نمایند.
در ولسوالی هایی که این روند دیرتر شروع شده ما امو 45 روز با اساس پلان خود تکمیل میکنیم. در ولسوالی هایی که ما نتونستیم اونجا این روند پیش ببریم با مجردی که نهادهای امنیتی بر ما اطمینان بدن که مشکل حل است، ما تیمای خود اونجا بیشتر از این روند یعنی چندین تیم از سیار میسازیم تا به زودترین فرصت با اون مردمی که در ولسوالی های ناامن زندگی میکنن و کارت ریدی نگرفتن ما با اساس مکانیزم مکلف هستیم باشون کارت ریدی.
با آنکه حدود 5 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است، اما تامین امنیت هنوز هم مشکل بزرگ در برابر این انتخابات در کشور خوانده می شود. اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای امنیتی همواره تاکید می نمایند که برای برطرف ساختن این مشکل تلاش می ورزند. در همین حال آگاهان امور می گویند با توجه به ناامنی ها در کشور ممکن باشنده های ولایت ناامن کشور نتوانند با پای صندوق های رای بروند.
گزارش بود در مورد مشکلات توزیع کارت های رای دهی در انتخابات افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید 16 کاندید ریاست جمهوری که در لیست بعدی راه نیافتند باز هم چانس دارند تا دوباره در لیست نهایی کاندیدان شامل شوند. ناظران انتخابات انتقاد نمودند که لیست ابتدایی کاندیدان به طور شفاف بررسی نشده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات این انتقادات را رد میکند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید فهرست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نهایی نبوده و امکان می رود آنهده نامزدانی که نامهایشان از لست ابتدایی عصر شده است بعد از بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی در فهرست نهایی شامل گردند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی به این موضوع روشنی بیشتر انداخته گفت
هیچ کس حذف نشده است، بلکه به لیست ابتدایی راه نیافتند. وقتی ما با کلمات صحبت میکنیم موضوع بسیار حساس میشود و باید مسائل را به اساس قانون دقیق مطرح کنیم. حذف به کسی گفته میشود که کاملا از فهرست خارج باشد و دوباره چانس برگشت نداشته باشد، اما اینها فرصت دارند که شکایت کنند و شامل لیست نهایی شوند.
کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل پوره نکردن شرایط قانونی که در آن از داشتن تابعیت دوگانه و نواقص در کارت‌های حمایتی و مسائل از این قبیل نام 16 تن از کاندیدان را از لیست ابتدایی حذف کرده است. ناظران انتخابات و برخی از مردم انتقاد نمودند که لیست ابتدایی کاندیدان به گونه شفاف بررسی نشده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات این انتقادات را رد کرده است. نور محمد نور در ارتباط به اینکه چرا دلیل را نیافتن هر نامزد احتمالی به فهرست بعدی در برابر نام او درج نشده است میگوید
دا چې ولې په مطبوعات کې نه مطرح کیږي د دې دلیل دا ده چې تاسو پوهیږئ دغه ابتدایي لیست
این که چرا در مطبوعات مطرح نشده دلیلش این است که شما میدانید این یک لیست ابتدایی است و احتمال می رود که آنها بتوانند به لیست نهایی راه یابند، پس به خاطر که به هویت و شهرتشان صدمه وارد نشود و آنها بتوانند در رقابت های انتخاباتی سهم بگیرند ما بعضی مسائل را واضح نساختیم.
کمیسیون مستقل انتخابات در حدود 3 هفته قبل برای اینکه روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری را خاتمه بخشد از جمع 26 کاندید نام 10 تنشان را تایید کرد. بسم الله شیر، فضل کریم نجیمی، اشمت غنی احمدزی، امیدالله قادری، داود سلطانزوی، عزیزالله لودین، انوارالحق احدی، سلمان علی دوستزاده، فاروق اعظم، نادرشاه احمدزی، خدیجه غزنوی، سید عبدالهادی دبیر، نوررحمن لیوال و احمد داورنادی آن کاندیدانند که نامهایشان به مرحله بعدی را نیافته است. اکنون ولسی جرگه به کمیسیون تفتیش مرکزی وظیفه سپرده تا در مورد 16 کاندید که از لست ابتدایی عزل شدند از کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی خواهان وضاحت گردد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
با مسدود شدن راه قم‌کوتل در ولسوالی بلخاب سرپل، قیمت مواد خوراکی افزایش یافته و مردم از این ناحیه با مشکل مواجهند. به گفته مسئولان ولایت سرپل، این راه که 150 کیلومتر از مرکز شهر سرپل فاصله دارد، نسبت به برفباری و طوفان شدید برای ترافیک مسدود شده و تا هنوز هم باز نشده است. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد از ولایت سرپل گزارش می‌دهد.
مسئولان محلی ولایت سرپل میگویند که راه ولسوالی بلخاب از 4 روز به این طرف از اثر برفباری مسدود است. عبدالرؤوف تاج، قماندان امنی سرپل، گفت تا اکنون موظفین موفق به پاککاری و بازگشایی راه این ولسوالی در حصه قم‌کوتل نشدند.
و صرف مشکلی که ما دیروز داشتیم، مشکلی در قم‌کوتل که با آخرین فاز ما که به اصطلاح بلخاب میرفت، در قسمت قم‌کوتل نسبت برفباری زیاد شده بود، رفتن از اونسان فعلا در ولسوالی سنجارک هستند، منتظر
نثار احمد، یک تن از باشندگان ولسوالی بلخاب، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که مواد غذایی و برخی اقلام در ولسوالی بلخاب با مشکل پیدا می شود و اکثر مردم این ولسوالی که توان خریدن آن را ندارند با مشکل جدی مواجهند. نثار احمد می گوید مواد غذایی به دلیل مسدود بودن راه روز به روز قیمت می شود و مردم چاره ندارند با جز از صبر و حوصله، زیرا فریادشان را کسی نمی شنود.
فعلاً مردم بلخاب در این شهر روزفر وضعیت مشکلی را دارد. به خاطر که از این نگاهی راه قم‌کوتل بسیار رابندی هست، شفقل هست، مثلا مطارات کشیدیم تا از نگاهی مادهای تعمیراتی یا مادهای نفتی یا مادهای خوراکی محلی بسیار با مشکل مواجه است. در مشکل نبودن راه است.
این باشنده یه ولسوالی بلخاب علاوه کرد که دولت در بازگشایی راه ها توجه ندارد و همچنان کلینیک مرکز این ولسوالی نیز به دکتران جراحی عملیاتی مسلکی دسترسی ندارند. مردم به دلیل مسدود بودن راه قم‌کوتل، مریضان خود را به مرکز و دیگر شهرهای ولایات همجوار انتقال داده نمی توانند و اگر وضعیت همچنان ادامه یابد، تلفات جانی به بار خواهد آمد. در عین حال مسئولان اداره مبارزه با حوادث سرپل، بلند رفتن قیمت مواد خوراکی، محروقاتی و مسدود بودن راه را در ولسوالی بلخاب تایید نموده، میگویند بازگشایی راه ها در برخی مناطق آغاز شده و تلاش دارند هر چه زودتر این مشکل رفع گردد. ولسوالی بلخاب که یکی از ولسوالی های کوهستانی و داشتن راه های صعب العبور با ولایات همجوار بلخ، سمنگان، غور و بامیان همسرحد است، در طول 6 ماه سال با بارندگی های شدید برف و طوفان همراه بوده و این مشکل سبب شده تا راه مواصلات این ولسوالی برای 6 ماه مسدود بماند، ولی دولت نتوانسته از 10 سال به این طرف برای بازسازی راه های بلخاب توجه جدی نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
طالبان پاکستانی هشدار دادند که موجی از حملات را علیه دولت پاکستان انجام خواهند داد. طالبان پاکستانی این هشدار را پس از آن که ملا فضل الله با عنوان رهبر جدید این گروه تعیین شد اعلام کردند. طالبان گفتند حملات را برای گرفتن انتقام قتل حکیم الله محسود به راه می‌اندازند. حکیم الله محسود هفته گذشته در حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی کشته شد. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
طالبان پاکستانی پس از تعیین ملا فضل الله به عنوان رهبر جدید، اعلان براندازی موج از عملات انتقام جویانه بر علیه دولت را نمودند. ملا فضل الله که مفکوره بنیادگرایی دارد و مذاکرات صلح را رد کرده است، دیروز توسط شورای رهبر طالبان به اسم جانشین حکیم الله محسود انتخاب شد. حکیم الله محسود، رهبر پیشین طالبان پاکستانی، در حمله تیاره بی پیلوت به تاریخ اول نوامبر در وزیرستان شمالی کشته شد. اسمت الله شاهین، رهبر شورای طالبان، در تماس تلفنی که از محل نامعلوم با خبرگزاری رویترز داشت گفت: ما نیروهای امنیتی، تأسیسات دولتی، رهبران سیاسی و پلیس را هدف قرار خواهیم داد و ای گفته است که هدف اصلی طالبان اردو و تأسیسات دولتی در ایالت پنجاب است. عصمت الله شاهین افزوده است: ما یک پلان داریم، اما یک چیز را می خواهیم واضح بسازیم که ما غیر نظامیان بازارها و محلات عمومی را هدف قرار نخواهیم داد. مردم باید نگران نباشند. پاکستان علناً عملات طیاره‌های بی پیلوت را نقض حاکمیت ملی خود خوانده و آن را محکوم می کند، اما به طور محرمانه مقام ها اعتراف کردند که از وقوع این عملات حمایت می شود. جنگجویان در مناطق قبایلی پاکستان نزدیک مرز با افغانستان، جایی که اردو کنترل ندارد، بود و باش دارند. عصمت الله شاهین می گوید پاکستان اطلاعات کامل در مورد عملات طیاره‌های بی پیلوت دارد. پاکستان برده و مستعمره آمریکا است. طالبان پاکستانی تلاش دارند تا حکومت فعلی پاکستان را که یک قدرت هسته‌ای است از بین برده و حکومت اسلامی را در آنجا تعمیل کنند. عملات در پاکستان از ماه می سال جاری بعد از آن که نواز شریف صدر اعظم انتخاب شد شدت گرفت. این باعث نگرانی قدرت‌های جهان در حال شده است که قرار است تعداد زیاد از نیروهای خارجی در سال 2014 از افغانستان همسایه پاکستان بیرون شوند. حکیم الله مسعود و متحدینش راه‌ها را برای مذاکرات و آتش بس با دولت تا حد باز کرده بود، اما ملا فضل الله که گروه وی سال گذشته بالای ملاله یوسفزی حمله کرد به شدت با مذاکرات مخالف است. از به قدرت آمدن نواز شریف تا کنون هیچ مذاکره صورت نگرفته است و اکنون با تعیین شدن فضل الله به رئیس رهبر جدید طالبان احتمال افزایش موج جدید از خشونت ها نیز در پاکستان که از قبل بی‌ثبات بوده است می رود. طالبان پاکستانی با شبکه القاعده روابط دارد، هرچند از طالبان افغان جدا اما متحد آن می باشد.
شنوندگان گرامی، برنامه هسته ایران امروز در گفتگوهای شش قدرت بزرگ جهان با نماینده ایران مورد بحث قرار دارد. مقامات شماری از کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کردند که این گفتگوها بتوانند نگرانی های جامعه بین المللی را در خصوص مسئله هسته ایران کاهش بدهد. وزیر خارجه ایران هم میگوید انتظار دارد مذاکرات در ژنو با نتایج قناعت بخش همراه شود. جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از جاوید نعیمی میشنوید.
دومین و آخرین روز مذاکرات ایران با شش قدرت بزرگ جهان در ژنو ادامه دارد. مقامات و نماینده های کشورهای 5+1 یعنی ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و جرمنی در این مذاکرات شرکت دارند و با نماینده ایران گفتگوهای رو در رو خواهند داشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در یک سفر به شرق میانه رفته از شرکت کننده های مهم این نشست است. وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرده که مذاکرات با شش قدرت بزرگ جهان با نتیجه خوب به همراه شود. جواد ظریف با یکی از رسانه ها به نام تیما در ژنو گفته که روند گفتگوها باید برای مدت طولانی ادامه یابد.
احساس من اینه که کشورهای عربی 5+1 نیاز جدی دارن برای اینکه اعتماد مردم ایران رو جلب بکنن و این فرصت فراهم شده برای این کار. امیدواریم از این فرصت به خوبی استفاده بشه و در این دو روز یا به نتیجه قطعی برسیم یا اینکه پیشرفت قابل توجهی داریم.
به دنبال تسریع در غنی‌سازی یورانیم، ایالات متحده و شمار از کشورهای اروپایی تحریم‌های گسترده را علیه ایران وضع کردند. اما حالا ایالات متحده آمریکا از کاهش مشروط برخی تحریم‌ها بالای ایران سخن گفته است. جک کارنی سخنگوی قصر سفید به روز پنجشنبه گفت در صورتی که ایران اقدامات واضح را برای توقف غنی‌سازی یورانیم انجام دهد، شش قدرت بزرگ جهان کاهش برخی تحریم‌ها را بررسی خواهند کرد. This would stop Iran's nuclear program from advancing. این اقدام پیشرفت در غنی‌سازی یورانیم ایران را برای نخستین بار در یک دهه متوقف می‌سازد. در بدل اقدامات یقینی و قابل تایید که در پاسخ به نگرانی‌های گروه 5+1 صورت می‌گیرد، در نخستین مرحله گروه 5+1 همکاری‌های محدود، هدفمند و لغو شدنی را که ساختار داخلی تحریم‌های ما را متأثر نسازد بررسی می‌کنند. ساختار داخلی تحریم‌ها تا زمان پابرجاست که یک توافقنامه نهایی جامع که نگرانی جامعه بین‌المللی را رفع سازد به دست آید. وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN اشاره به این داشته که تهران می‌خواهد تا برنامه غنی‌سازی یورانیم را قسمان متوقف سازد. در این حال، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در صحبت با خبرنگاران گفتگو با ایران را مطلقاً رد کرده و آن را یک معامله خیلی خراب خوانده است. از جانب دیگر مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته که مذاکرات تا حالا روی برنامه غنی‌سازی یورانیم ایران متمرکز بوده است. دیپلمات های شش قدرت بزرگ جهان همچنان می خواهند تا ایران کار ساختن ریاکتور در تاسیسات هسته‌ای عراق را به صورت آهسته و بطی پیش ببرد. پس از انتخاب حسن روحانی به حیث رئیس جمهور ایران، گفتگوهای ژنو دومین تلاش است که برای حل بحران هسته‌ای آن کشور و همچنان کاهش تحریم ها صورت می گیرد. شمار از کشورهای غربی و همچنان اسرائیل ایران را متهم می کنند که به صورت مخفیانه برای تولید سلاح هسته‌ای تلاش دارد، اما تهران همواره این اتهامات را رد کرده و هدف برنامه هسته‌ایش را تولید انرژی عنوان می کند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قرار است رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال به افغانستان سفر کند. سپ بلاتر در دیدار با رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در امارات متحده عرب گفته است که می خواهد در آینده نزدیک از این کشور بازدید کند. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که انتظار دارند فدراسیون بین المللی فوتبال با آنها در بخش‌های فنی و تکنیکی همکاری نماید. ستار فروغ در همین مورد با مرتضی دانش، یکی از مسئولان مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان، مصاحبه کرده است که با هم بشنویم.
آقای دانش، سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال ملاقات داشته با رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان. دو طرف روی ورزش فوتبال در افغانستان چی صحبت‌های مشخصا داشتند؟
بله، آقای سپ بلاتر که چند پیش از قهرمانی تیم ملی فوتبال افغانستان در جنوب آسیا با خبر شده بودند، خیلی خوشحال شده بودند. نظر به مشکلات فراوانی که کشور ما داره پیش روی چطور تونسته افغانستان قهرمان یک از جام‌های زون‌های آسیا شود. بعد از اینکه اونها پیام تبریکی برای رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان ارسال کرده بودند، درخواست یک دیدار هم کرده بودند که به زودی زودی دیدار صورت بگیره که این اتفاق امروز صبح افتاد. آیس برادر ضمن تبریک گویی به خاطر دستاورده اخیری که فوتبال افغانستان داشته چنین اشاره کرد به اینکه حتما از فوتبال افغانستان به زودی زود دیدن خواهد کرد و از نزدیک خیلی علاقه پیدا کرده که فدراسیون فوتبال افغانستان کارکردهای فدراسیون فوتبال ببینه.
هدف از مسافرت آقای بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال به افغانستان چی است؟ آیا قرار است کمک به فدراسیون فوتبال افغانستان از سوی فدراسیون بین المللی جهانی فوتبال اعلام شود یا چگونه؟
بله، اما تا که میدانین تمامی فدراسیون های فوتبال در دنیا که 209 کشور هستند، اینا همگی تحت حمایت فیفا هستند و هر ساله حمایت میشن از طرف فیفا، کمک های فراوان میشه به فدراسیون های فعال و اونا تلاش میکنن در راستای رشد فوتبال در هر کشور. همیشه تلاششون به همیست که حمایت های خودشون رو داشته باشن و سفر آقای سبراتر بیشتر جنبه حمایتی است از فوتبال افغانستان و میخوان نشان بدن چون فوتبال در افغانستان رشد کرده، حضور اونا باعث میشه که توجه جامعه جهانی به افغانستان بیشتر شود که افغانستان توانایی را دارد که بیشتر از هم در قسمت فوتبال و در بخش همچنین فوتبال بین المللی رشد بیشتر داشته باشند و پیشرفت‌های فراوان داشته باشند تا اینکه انشاءالله در آینده فوتبال افغانستان در اون جایگاه اصلی استعدادهای ما که واقعا لیاقتش دارن ببینن. و
آقای دانش، خواست آمده شما از فدراسیون جهانی فوتبال به هدف رشد فوتبال در افغانستان چی خواهد بود؟
خوشبختانه در این سال‌های اخیر علاوه امکانات فدراسیون فوتبال افغانستان خواسته که به اندازه خودش را بالا بکشه و کمک تغییرات در خودش بیاره و نظر به کمک های بی‌شایبه خود ریاست جهانی فوتبال فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا بود که خوشبختانه اتفاقا افتاده، چون امکانات کافی نیست. اما ما بیشتر دوست داریم در بخش فنی و تکنیکی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و آقای سپ بلاتر ما را حمایت کنند، چرا که مشکل عمده ای که ما امروز در فوتبال کشور ما شاید داشته باشیم مسئله فنی تکنیکی و علمی فوتبال است. اگر امکانات هم بیایه، اگر علم استفادهش نباشه، مطمئنن برای ما مصبر ثمر نخواهد.
مصاحبه بود با مرتضی دانش، یکی از مسئولان مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان، که در مورد سفر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال به افغانستان معلومات بداد. در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان می رسند. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات را شروع می کنند. من سید سمیع عباس با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.